أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ما در تکمیل بحث اختیار علاوه بر دفع شبهه جبر، ناچار به دفع شبهه تفویض هم هستیم. مبادا تخیل بشه که خب جبر رو اگر نفی کردیم به هر قیمتی، ولو به قیمت افتادن در دامن تفویض باطل. برای اینکه توهم نشود که آنچه ما عرض کردیم در توجیه اختیار، بعد از آنی که شبهه جبر رو دفع کرد مستلزم تفویضه، که ازش در روایات تعبیر به شرک هم شده، ناچار مطلب رو اون چه عرض کردیم رو یک مروری میکنیم تا شبهه هم از ناحیه جبر هم از ناحیه تفویض ازش مندفع بشه. محصل اون چه ما عرض کردیم ولو به بیانی دیگر این است که تحقق فعل اختیاری و وجود فعل خارجاً به وجه اختیار منوط به اموری است. امر اول وجود قوه که ازش تعبیر میشه به نیرو و توان. این امری ضروری نه فقط در فاعل بالاختیار، که حتی در فاعل بالجبر هم وجود قوه و نیرو برای تحقق اون شیئی که فرض میشه امر ضروری است. امر ثانی از اموری که وجود فعل اختیاری به اون منوطه، که قبل به صورت مندمج این امر رو گفتیم، عبارت است از عدم مانع. ما این عدم مانع هم قبل گفتیم، منتها به عنوان امر مستقلی مطرح نکردیم. حالا برای اینکه روشن بشه قضیه، اینا رو جدا جدا عرض میکنیم. وجود فعل در خارج اولا منوط به قوه و قدرت، نمیگیم تعبیر به قدرت نمیکنیم، چون قدرت درش یک نکته‌ای هست که با قوه فرق میکنه، و لذا قوه اعم از جبره، چون فعلی که به واسه قدرت محقق بشه ممکنه فعل اضطراری باشه، اما قدرت در یک تعبیر ظاهر در تمکن از عدم انجام، ولذا این اخص از توان و نیروست. ولذا ما امر اول گفتیم قدرت، نیرو و قوه و نه قدرت. امر دوم عدم مانع، یعنی شی تحققش منوط به اینه که مانعی از تحققش در خارج وجود نداشته باشه، چون با وجود مانع معنا نداره تحققشه. و در این امر دوم هم امور اضطراری با امر اختیاری مشترک، یعنی این دو در مطلق امور اعم از اختیاری و اضطراری لزوم داره تحقق این دو امر. امر سومی که در فعل اختیاری مورد نیازه اونیست که ازش تعبیر میکنیم به عزم. و این نقطه مائزه بین فعل اختیاری و امور غیر اختیاری است که فعل اختیاری منوط به عزمه، بدون تحقق عزم بر فعل اختیاری محقق نمیشه. فاعل بالاختیار باید عزم و قصد به انجام کار از او محقق بشه، و این همونی بود که تعبیر میکردیم از صرف قدرت. عزم رو اینجوری معنا کردیم، صرف قدرت در فعل یا ترک. عزم به این معنا، نه به معنای شوق، محبت، دوست داشتن. این عزم همانی است که در کلام مرحوم آخون ازش تعبیر شد به اراده محرک عضلات یا شوق مؤکد که مستتبع حرکت عضلاته. عزم یعنی این، نه عزم به معنای قصد انجام در آینده. عزمی که در عرف گاهی گفته میشه من عازمم یک سال دیگه این کار رو انجام بدم، نه، عزمی که لاینفک بعد از وجود قدرت و عدم مانع که در دو امر اول و دوم گفته شد، لاینفک از تحقق متعلق این عزمه که عبارت از اون فعلی که متعلق اراده و خواست و عزم بر انجامه. حالا مهم نیست تعبیر ازش هر چی بخواید بکنید این مرحله سوم رو. غرض اینه که تحقق فعل اختیاری منوط به این امر سوم هم هست. اینجا که رسید گفته میشد خب این عزم و این اراده خودش حادثی است از حوادث، این هم نیاز به عاملی داره، علتی داره. مؤثر در تحقق این عزم چه چیزه؟ خوب دقت کنید، اون نقطه افتراق اختیار از جبر و حل شبه منوط به این نقطه است، و همینطور دفع تفویض. در این نقطه ثالثه که عزمه که حتما نیاز به علت داره، چون معنا نداره حادثی و امر ممکنی تحققش بدون علت. این قاعده لا یشذ عنها شیء و منها العزم، عزم ممکنه پس نیاز به علت داره. اینجا عرض ما این بود که علت تحقق این عزم خود نفسه، نفس است که از او عزم صادر می شود و محقق می شود. منتها تحقق عزم از نفس منوط به دایی است، منوط به دایی است، نه اینکه اون دایی علت تامه تحقق عزمه تا اینکه گفته بشود باز منتهی شد به جبر. یعنی آنچه وادار می کند نفس انسانی و فاعل مختار را بر عزم بر فعل و انجام فعل با اون عزم، دوائی است که در نفس انسان خطور می کند، که گفتیم مرموهای صدرم بالاخره ناچار شد پای این مرحله رو هم به میدان بکشه، تعبیر کرد به اعتقاد به مصلحت. مهم نیست بر ما تعبیر و اصطلاح، ولی حتما بر اساس یک دایی از اراده شکل میگیرد. اما با این دایی عزم و اراده و اختیار شکل می گیرد، نه اینکه این دایی سلب اختیار از نفس بکنه به گونه ای که نفس تمکن از ترک اقدام نداشته باشه، و تأثیر این دایی و محرکیت این دعایی برای تحقق عزم به نحو حتمم هست. این رو هم عرض بکنیم، یعنی حتما با وجود این دعایی فاعل بل اختیار متحرک می شود و عزم از او صادر می شود بالحتم، اما نه بل اضطرار. بالحتم یعنی چی؟ یعنی کارو حتما انجام میده، اما اختیارن انجام میده، انجام میده در عین تمکن از ترک انجام میده. شأن این داعی در حتمیت شأن علمه. از این جهت که ایجاد جبر نمی کنه، همانطوری که اگر من علم دارم، خدا که جای خود، من علم دارم زید این کار رو انجام میده، علم من تأثیری در جبر فاعل و زید در انجام کار نداره، چون علم من تعلق گرفته به تحقق فعل از آن فاعل به اختیار، نه تحقق فعل بالجبر. کما این که علم من در تحقق فعل از فاعل تابع اینه که اون فاعل فاعل مختاره یا مضطره، علم من در اختیار و جبر او تأثیرگذار نیست. اما علم من وقتی که فرض شد، معناش اینه که حتما زید این کار رو انجام میده، چون من علم دارم، علم مطابق با واقع دارم. و رضا شما حالا فرض کنید به جای علم من بشر عادی، علم معصوم یا علم خالق و باری تعالی که دیگه تخلف ناپذیره، شأن علم معصوم و علم خدا هم در تأثیر جبر از همین قبیل، هیچ جبری ایجاد نمی کنه، تابع معلومه. شأن تأثیر دایی از حیث عدم ایجاب جبر شأن علمه، چون دایی بناس چکار بکنه؟ تحریک بکنه حتما در تحقق اراده و عزم. اراده و عزم یعنی چی؟ یعنی انجام فعل با تمکن از ترک. اگر گفتید اراده عزم، یا به قول مرحومای صدر مصلحت اعتقادی و بر اساس اعتقاد به مصلحت اقدام، یعنی تمکن از عدم اقدامم هست دیگه، معقول نیست اون دایی من در تحقق این شی ولو تأثیرش به نحو حتمی است مستلزم جبر باشه، چون حتمیت اعم از جبره. بله، حتمیت شی گاهی به سبب جبره، مثل حتمیت حرکت خورشید به تبع علتش، چون اراده و اختیاری نداره. اما حتمیت فعل اختیاری به اختیاره، حتمیتش به اختیاره. ما برای تنظیر تأثیر حتمی و عدم سلب اختیار این گونه مثال زدیم، گفتیم اگر من اعتقاد داشتم امروز مهمان دارم، حتما اقدام بر تهیه وسایل پذیرایی میکنم، اما حتما اقدام بر تهیه وسایل پذیرایی بل اختیار میکنم، نه اینکه اگر علم به مهمان داشتم دیگه حرکت من جبری است و از اختیار خارج. یعنی حتما در عین تمکن از ترک اقدام و هتک و اهانت به مهمان، با این تمکن اقدام میکنم بر احترام مهمان و تدارک پذیرایی و انجام مقدمات اون. پس حتمیت منافات با اختیار نداره. و گفتیم اون چه از قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد ما میگیم درسته و اصلا قاعده غیر اون نیست، عبارت از حتمیت وجود معلول به سبب وجود علت در اون مورد. و اما حتمیت بل اضطرار باشه، نه، ممکنه بل اضطرار باشه کما این که ممکنه بل اختیار باشه. خب پس تا اینجا که رسید، عامل سوم تحقق فعل را عزم قرار دادیم و گفتیم خدای تبارک و تعالی هم انسان رو مجبور قرار نداده و تأثیر خدای تبارک و تعالی در تحقق عزم برای انسان به گونه ای نباید باشد که از انسان سلب قدرت بر ترک را بکند. چون اگر من تمکن از و قدرت بر ترک اقدام نداشتم، این خلف اراده باری تعالی است و این کفره. اینی که میگن جبر منتهی به کفره یعنی این، چون خدا خواسته فاعل بل اختیار، شما میگید این فاعل کتبسته است، فاعل بل اختیاره، مجبوره. اذا اراد شیئا قال له کن فیکون، خدا فاعل بل اختیار خواست نه فاعل بل جبر. اگر خدا فاعل بل اختیار خواسته، یعنی خدا خواسته فاعل در عین تمکن از ترک فعل از او سر بزنه. پس فعل مستند به فاعله، به فاعله یعنی متمکن از ترکم است. به فاعله دو معنا داره، سوزندگی هم مستند به اون علتشه که آتش، ولی استناد فعل انسان به انسان از قبیل استناد سوزندگی به آتش نیست. استناد این فعل به انسان علاوه بر این که استناد به فاعل رو داره مثل استناد آتش در سوزندگی، مقرون به تمکن از ترکم هست که در آتش این معنا ممکن نیست. آتش تأثیرش در سوزندگی همراه به تمکن از آتش در ترک تأثیر نیست. اما فعل انسان معلول انسانه، انسانی که خدا او رو آفریده، اما فعلش معلول خود این انسانه. انسان با تمام امکاناتی که خدا برای او آفریده، انسان فاعل است فعلی را که متمکن از ترکش هست. اینجا که رسید ممکنه شبهه تفویض علم بشه. نقطه ای به زنگاه بحث رسیدیم. خب تا اینجا ما شبهه جبر رو حل کردیم. شبهه جبر این بود که انسان متمکن از ترک نباشه. گفتیم انسان در عینی که انسان فاعله متمکن از ترک هم هست و تأثیر دائی در انقلاب اختیار به جبر نیست، ولو تأثیر دائی در نفس به نحو حتم نه به نحو جبر. پس تأثیر خدا به مقدار ایجاد انسانی است که قدرت بر انجام کار رو داره. اما انجام کار در مقابل عدم انجام مستند به انسان بالمباشره، در عین اینکه این انسان در عدم انجام این کار هم قدرت دارد، متمکن است. خب جبر مندفع شد، اما اون چه ممکنه ظهور بکنه تفویض، و اونی که خب پس خدا به انسان محول کرده انجام کار رو، پس انسان دیگه انجام میده، پس خدا دیگه چه کار است؟ پس خدا خلق کرد انسان رو و واگذار کرد امر فعل انسان رو به خود انسان، پس شد تفویض. پس از چاله‌ای در آمدیم تو بدتر از اون چاله که چاه افتادیم. چون اگر جبر کفره، تفویض شرکه. جبر کفره چون منتهی میشه به این که بگیم خدا ظالمه، نستجیر بالله، چون انسانو مجبور کرده بعدم مکلف کرده. اجبر عباده علی المعاصی و عاقبهم علیها، این با عدالت سازگار نیست، با حکمت سازگار نیست، و لذا کفر. اما اگر گفتی خب انسان مختاره، مجبور نیست، خب از اون چاله رهیدید، اما در یک چاهی افتادید، و اون این که ما در قبال فاعل الهی که خدا فاعله، یه فاعل دیگه ای درست کردید، یه خدای دیگری ساختید که اسمش انسانه، میگید انسان ایجاد میکنه، فعل انسانه، و این تفویض بطلانش به عین بطلان جبره. این شبهه‌ایه که ممکنه اینجا ایجاد بشه. جواب از این شبهه یک کلمه است، و اون این که شما یک کلمه تفویضی رو گرفتید و خیال کردید تفویض که گفته میشه اینیه که شما تخیل کردید. تفویض که میگن باطله و اصلا شرکه و اصلا نیازی به دلیل نقلی هم بر بطلانش نیست، عقل میگه باطله، یعنی استغناء معلول از علت در بقا. تفویضی که باطله اینه. تفویضی که باطله اینه که ید الله مغلوله، خدای خلقی کرد دیگه از دستش در رفته قضیه، مکتوف الید است در قبال اون چه خلق کرده، این تفویض باطله. این که ما بگیم خدا انسانو خلق کرد، همه چیزم به انسان داد، دیگه بعد از این خدا تعطیل در تأثیره و از این به بعد انسانان که خدای روزگارن، این شرک و کفره. این همونیه که در روایات هم آمده مفوضه ظاهرن ازشون تعبیر شده یهود و هذه الامه، اشاره به اون آیه کریمه که قالو ید الله مغلوله، کسانی که در این امت قائل به تفویضن همون مقاله رو دارن. تفویض یعنی واگذار شدن امر انجام کار به عباد، به نحوی که خدا هیچ گونه تأثیری در واقع نخواهد داشت، یعنی تأثیر شدن خدا در بقا، این معناش استغناء معلول از علت در بقا. در حالی که ما انسانی که معلول خداست و فعل انسانم معلول خود انسانه، انسانی که معلول خداست در هر آنی بر این انسان افاضه وجود می شود که اگر لحظه ای فیض خدا از عالم قطع بشه، نابودی و نیستی، جایگزین هستی و وجود اشیاء در عالم شکل می گیره. اگر بناست فعل انسان معلول انسانه و انسانم معلول خداست، در لحظه انجام فعل فیض خدا به این انسان و استمرار فیض خدا به وجود این انسانه که به این انسان اهلیت میده که فعل خودشو انجام بده. پس اگر بنا شد که این فعل انسان محتاج به علتش که خود انسانه و خود علتش در همه چیزش محتاج به خداست، پس که این فعل انسان مستغنی از علت شد، اون چه تفویزه یعنی فعل از خدا بریده بشه. بریده شدنش از خدا به اینه که انسان رو از خدا ببرید، بگید انسان وقتی که در عالم وجود پیدا کرد دیگه خدا تأثیرش تعطیل شد. تشبیه کنید تأثیر خدا رو به تأثیر بنا. بنا وقتی که این آجر رو روی این آجر دیگه گذاشت، دیگه بقا این آجر روی این آجر دیگه نیاز به بنا نداره، بنا دیگه میره میمیره، هزار سال میگذره این آجر هنوز روی این آجره. اگر تأثیر خدا رو در وجود معلولات از قبیل تأثیر بنا در وضع حجر علی حجر بدانیم، این یعنی تفویض. ولی اگر بگیم هر آنی که این آجر رو آجره منوط به افاضه ایست که از خدا داره شکل میگیره، چون هر لحظه این آجر حدوثش ممکنه، بقایش هم ممکنه. یک لحظه اگر اراده باری تعالی به وجود این تعلق نگیره، این وجود نخواهد داشت ولو در لحظه قبل وجود داشته باشه. پس بنابراین تفویض، یک کلمه رو نگیرید لغوی به جوری معنا بکنید که نامفهوم. این تفویض اصطلاح در روایات و مشیر به اون حقیقتی است که قالوا ید الله مغلوله، که عبارت است از انقطاع معلول از علت در بقا و استغناء معلول از علت در دوام و استمرار. این میشه تفویض. یعنی خدا خلق کرد، همه چیز رو محول کرد به اون چه خلق کرده و رفت کنار نشست. و به تعبیری دیگر، دیگه در بقا اگر خدا هم نبود عالم هست. این تفویض باطله. این اونیه که از کفر بدتره، این شرکه. این معناش اینه که یک خدا یک موجودات دیگر، که این موجودات دیگر ولو حدوثش محتاج به خدا بود اما بقایش هیچ نیازی به خدا نداره، خودش موجود سرپا. اینیه که در آیه اونطور تند باش برخورد شده، غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو بل یداه و مبسوطتان ینفق و کیفه یشا. یه همونی که شبای جمعه میخوانیم یا دائم الفضل علی البریه، هر آنی از وجودات ممکنات دوام فیض الهی رو میطلبه و الا یک لحظه اگر فیض منقطع بشه ماهیت باطل، وهم تصور خیال حقیقتی در خارج نداره. وجود که هو الحقیقه ولا غیر، ما ادای وجود دیگه حقیقت خارجی نیست، بله تصور خیال. وجود در حقیقت ما یک وجود بیشتر وجود واجب نداریم و ما ادای اون وجود واجب که ممکناته همه وابسته به اون وجودن. حالا میگیم همه وابسته به اون وجودن یا به تعبیری ادق اینجور تعبیر میکنن همگی وابستگی به اون وجودن، چون وابسته که میگیم من شیئی که وابستگی دارد، اصلا شیئی نیست غیر از وابستگی و ربط. هر ممکنی عین الربطه، نه شیء له الربط. اصلا شیئیتش معنای حرفی است، شیئیت قوام شیئیتش به ربطه، نه اینکه یک وجود استقلالی داره که ارتباط پیدا بکنه. هم حدوثش ربطه، هم بقاش ربطه. نه در حدوث مستغنی از علته، نه در استمرار مستغنی از علته. ولذا اصلا تفویض به این معنایی که عرض کردم نیاز به دلیل نقلی بر بطلان نداره. عدم استغنای معلول از علت در بقا به عین نقطه عدم استغنای معلول از علت در حدوثه. اگر بناست شی در بقا مستغنی از علت میتونه باشه، در حدوثش هم میتونه باشه. یعنی چرا شی میگید حدوثاً بدون علت تحقق معلول ممکن نیست؟ چون میگید شی ذاتش اقتضای تحقق رو نمیکنه. آیا ذات ممکن در بقا اقتضای بقا رو میکنه؟ ذات ممکن، حدوثش ممکنه، بقایش هم ممکنه. ولذا هم در حدوثش نیاز به علت مفیز و انعام من الغیر من العله داره، هم در بقایش. ولذا اصلا تفویض به این معنا علاوه بر این که شرکون باطلون به حسب نقل، اصلا باطلون به حسب العقل. و این هذا من اون چه ما عرض کردیم که انسان علت فعلشه، و این علت اون فعل دائما به خدا وابستگیه، نه فقط وابسته است، وابستگیه. خب شیئی که دائما عین وابستگی به خداست، معلول او میتونه مستقل از خدا باشه؟ یا خود او که معلول خداست میتونه مستقل از خدا باشه؟ تا شما بگید انسان در فعلش شد یک فاعلی و یک خالقی مستقل از خدا، تفویض معناش این نیست که انسان در فعل متمکن از ترک باشه. مبادا این غلط فکر بشه. تفویض اینه که تحقق فعل مستغنی از علت باشه، ولو بقاءً. اما این که فعل مستند به انسانه، این اون تفویض نیست، این عین اراده الهیه. خوب دقت کنید این نکته رو. اصلا خدا اراده کرده انسان فاعل بل اختیار باشه، فاعل بل جبر نباشه. اگر شما این فعل و از این انسان اختیاریتش رو بریدید، گفتید انسان متمکن از ترک نیست و مجبور به فعله، تا اینکه بخواید استنادش رو به خدا درست کنید، استنادش رو به خدا درست کنید که منتهی شده به جبر، چون خواستید بگید اگر به خود این انسان مستند باشه از خدا بریده میشه، و گفتید دیگه انسان رو خداش کردید، میگید خب برای این جهت که میخواید از خدا بریده نشه و به انسان وابستگی پیدا نکنه تا انسان خالق دومی به حساب بیاد، چه کار دارید میکنید؟ میگید انسان مجبوره در انجام این کار، در حالی که اگر انسان مجبوره در این کار، یعنی اون چه خواسته خداست که فاعل بل اختیاری باشد در عالم محقق نشد. اراد خدا شیئی را که در خارج خلاف اون واقع شد. خدا اراد فاعل بل اختیار، شما میگید اونی که در خارج اتفاق میفته فعل جبری است. اراده خدا تعلق گرفته به این که انسان در عین تمکن از ترک فاعل باشد، انسان فاعل باشد در عین تمکن از ترک. شما اگر تمکن از ترک رو ازش گرفتید برای اینکه فعل رو به خدا استنادش رو جور کنید که جعب شد، در حقیقت اراده خدا رو از خدا گرفتید و گفتید اراده خدا تخلف پیدا کرد و گفتید اراده خدا محقق نشد. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. ولذا اگر بناس اراده الهی تحقق بگیره به اینه که انسان با تمکن از ترک اقدام بر فعل کند. اگر اینو اسمشو بخواید تفویض بگذارید لا مشاهت اشکال ندارد، میگه ببینن این تفویض عین توحید، تفویض به این معنا عین توحیده، چون تفویض به این معنا معناش اینه که اراده خدا رو عامل تحقق این میدانیم که اگر غیر از این باشه تخلف از اراده باری تعالی خواهد بود. ولذا با این بیان شبهه تفویض هم مندفع شد، شبهه جبر هم مندفع شد. نوبت میرسه به دلیل بر این که انسان فاعل بل اختیاره. پس بنابراین فعل اختیاری قوامش بیان شد به چه چیزه؟ به اون امور اربعه است که گفتیم. اما اینکه آیا انسان فاعل بل اختیار یا بل جبره، این نیاز داره به اثبات. در جلسه قبل عرض کردیم انسان فاعل بل اختیار بودنش را از دو جا میتونه وام بگیره: یک، وجدان، چون خودش رو در انجام کار مختار میبینه. دو، ادله نقلیه، انزال کتب، بعث رسول، که اینها حاوی اینه که انسان مختار است. چرا؟ چون گفتن انسان مکلف است. چون گفتن ادله نقلیه لا جبر و گفتن لا تفویض. چون گفتن اختیار با اون اثبات میشه علاوه بر برهانی که در کلام مرحوم صدر گفته شد. این وجدانی که در جلسه قبل اشاره کردیم به عنوان دلیل بر اختیار انسان، غیر از این وجدانی است که امروز اشاره کردیم. این وجدانی که امروز در مطلع بحث هم بهش اشاره شد، وجدان در کیفیت صدور فعل از فاعل مختاره. یعنی ما فعل رو که به اختیار داریم انجام میدیم، وجدان میکنیم مراحل تحقق این فعل رو. چگونه این فعل انجام میگیره؟ میگیم این فعل داره انجام میگیره اولا با قدرت، چون اگر قدرت نباشه انجام ممکن نیست. اینا میشه برهانش. بل وجدان، ما قدرت داریم پس این قدرت ماست دخیله. بل وجدان باید مانعی نباشه. بل وجدان باید عزم باشه. این وجدانی که داریم میگیم اینه، بل وجدان باید عزم باشه. و بل وجدان این عزم نشأت گرفته از یک دایی است که تأثیر اون دایی در تحقق عزم سلب تمکن از ترک رو نمی کنه. یعنی ما وقتی عزم بر برداشتن این دفتر می کنیم، می بینیم که تمکن داریم از اینکه بر نداریم، اما بر می داریم. عزم بر گذاشتن این دفتر می کنیم، یعنی در اینی که تمکن داریم از اینکه نگذاریم می گذاریم. پس تأثیر اون دایی در تحقق به نحو، ولو تأثیرش هم به نحو حتمه، یعنی با وجود اون دایی حتما این کار رو انجام میدیم، همونطوری که حتما پذیرایی و تهیه از اسباب پذیرایی مهمان رو میکنیم، اما تأثیر به نحو حتمش سلب قدرت بر ترک و تمکن از ترک رو نمی کنن. هذا ما عندنا بفضل الله. بعد انشاءالله کلمات مرحوم نائینی، مرحوم آی صدر، مرحوم امام، محکی از محقق داماد و بعضی از امور دیگر رو در راستای مطلب اشاره خواهیم کرد. و به نظر ما اون چه عرض کردیم حل تمام مسئله و جهات شبهه مسئله گروه اون چه ما از کردیمه. با اون چه دیگرانم فرمودن نمیخوام بگم ناتمام، اما بعضیاش تطابق داره با اون چه عرض کردیم فبها. اما اگر نادیده گرفته بشه برخی از نکاتی که ما عرض کردیم، به صرف اون چه در کلمات دیگران آمده، به نظر ما مشکل جبر و تفویض حل نمیشود. والحمدلله رب العالمین. خلافش تمکن بر خلافش هست، اما حتما واقع نمی شود. از کردم تنظیری که کردم به علم. اگر منظورتون خلافش امکان ندارد، یعنی خلافش قدرت بر خلافش نیست، نه قدرت بر خلافش هست.
در خارج اغلب های ممکن هست خلاف دارد.
ممکن یعنی اینکه تمکن بر عدم
ممکنه.
نه اتفاق نمی افته.
خب
چون به اختیار، چون اختیار میکنه طرف. آقای من چون میگید، خودتون دارید میگید اختیار میکنه طرف. من اگر چیو اختیار میخوام بکنم، یعنی در عین تمکن از سرک انجام بدم، باید به گونه ای باشه که اختیار من تأثیرش در تحقق اون چه میخوام اختیار بکنم حتمی باشه.
اختیار من تأثیرش حتمیه، اما اینکه دعایی تأثیرش در اختیار هر یک از اطراف حتمی باشه، این یعنی اختیار من
نه. اون اعتقاد به این که مهمان میاد خونتون، این دعایی میشه شما برید اسباب پذیرایی تهیه کنید.
ولی ممکنه این نفر بگه من امروز اصلا باید که مهمون دارم برای اینکه اثبات کنم اختیار دارم، نمیخوام.
میدونم حب نداره،
نه خودم هم یک کسیم غیر از دعایی،
نه این که خودم هم این معناش اینه که اصلا معنایی که متمکرم از انجام ندم یعنی این. ولی در این حال شما میگید در اینی که من متمکنم از ترک، حتما هم اینو انجام میدم، من مردونگی دارم. از کنم مثل علم، شما در مورد علم چی میفرمایید؟
در نوعی اسباب نیست،
علم کاشفه باریکلا. منم اگر برگردید به نوار دیدید که تعبیر نکردم به اون نحوه، گفتم اون بله به نحوه کاشیته، اما نحوه تأثیرش در اینکه جبر ایجاد نمی کنه مثل دعایه. یعنی
دعای علیتش رو شما علت تامه است یا ناقصه؟ اگه علت تامه است پس اختیار
شما اسمشو بگذارید علت تامه اختیار.
علت تامه اختیار یعنی اختیار من
عامل اراده نفس انسانه ها.
بله اون باعث میشه و 100% موجب میشه که یک طرف انتخاب بشه. پس نفس من موقعی که دعایی ایجاد شد هیچ کار است.
نفس من همه کار است. چرا؟
دعایی بگه انجام میده.
هر چی دعایی بگه به اختیار انجام میدم.
پس یعنی خدا اگه تو ذهن من یه دعایی قرار داد به یه کاری، من قطعا همون انجام میدم.
قطعا انجام میدم در عینی که متمکرم که انجام ندم. ببینید ما حالا بعد یه قسمتی رو دنبال کردیم، گفتیم خب حالا شما اختیارش هم حل کردید، معصیت پس گفتید حتما به سبب اون دعایی واقع میشه. خب خدا که میدونه حتما معصیت واقع میشه، خب پس چرا عاصی رو خلق کرد؟ میخواد فقط برای که جهنم ببرتش؟ این یه شبهه دیگه ایه که بعد متعرض شدیم که گذاشتیم اینو بعد پاسخ بدیم که این لطمه‌ای به اختیار نمیزنه، ما مختاریم در معصیت. منتها خب خدایی که میدونه این دایی برای این شخص، این به قول مرحوم آخوند تینت حسنه برای این شخص، حتما او به اختیار این کار رو انجام میده. خب عاصی هم حتما معصیت انجام میده، خب چرا خدا او رو خلق کرد؟ بعد
پیغمبر فرستاد وقتی
نه، اینکه چرا پیغمبر فرستاد؟ چون اگر تا پیغمبر نمی فرستاد عاصی عصیان نمی کرد.
فقط برای که بشه عصیان بشه.
ها پس اون باید تا عصیان بشه. منتها شما میگید عصیانم که حتما با دوایی شکل میگیره، با تینت سیئه با شکل میگیره. و خدایی که میدونست حتما این گناه میکنه، خب نیاز نبود اینو خلق بکنه. البته حق نداشت خدا گناه نکرده کسی رو به جهنم ببره. خب خلق نمیکرد گناهکارو. پاسخش یک کلمه است، اون که خلق خدا هم حکمتی داره، خلق کرد تا گناه گناهکاران عبرت بر دیگران بشه که دیگران گناه نکنن. دیگران گناه نکنن باید گناهکارو ببینن، عواقب گناهو ببینن، بدبختی گناهکار رو ببینن، تا عبرت بگیرن گناه نکنن. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. دیگه من وادار کردید اون چه میخواستم، خلاصه بحث فردا رو از دستم یک کمیشو گرفتی، ولی نه مهم نیست. یعنی بحث اینجور نبود که حالا فردا خلاصه دستم خالی باشه که دیگه بحث فردا، نه الان اون مقداری که اینجا در این بحث نوشتم و دنبال کردم که چند جلسه ای هست که این یک جزئی از یکی از اون جلسات. خلاصه این غیر از جبره، این اگر این کلام شما تمام باشه معناش اینه که انجام این کار خلاف حکمته. خلاف حکمت معناش این نیست که انسان مجبوره، معناش اینه که انجام خلق آسی کار بیهوده است. جوابش اینه که نه، حکمتی داره، حکمت منحصره به این نیست که از اشخاص فقط سعادتمند باشن تا بگید اون کسی که فی علم الله شقیه نباید خلق میشد. حکمت خدا هدف از خلقت اینه که عبرت دیگرانم باشه.
یعنی الان فرضاً این که چه دعایی در ذهن من ایجاد میشه که در اختیار من نیست، اون دعایی یه چیز قبل از اختیار دیگه، یعنی اعتقاد به مصلحت، اون طینت، حالا هر چی بخوام معنا کنم، مرحله قبل از اون دست من. مثلا دو نفر هستن، دو برادر،
بله.
یکی دعایی درش ایجاد میشه کافر بشه، یکی دعایی درش ایجاد میشه،
بله.
که مسلم،
بله.
و این دعایی هم تحت اختیارش نیست و بعد از وجود
دایی تحت اختیارش نیست، اما دایی از او سلب اختیار نمی کند
و بعد از ایجاد این دایی این کافر میشه و
این حتما به اختیار کافر می شود.
شما حتما به اختیار مسلم،
پس این کلمه به اختیار رو ازش نگیری.
خب فقط میگید که این آقایی که وجود دایی دست خودش نبوده، بعدا به خدا میگم خدای تو شما اگه دایی اون برادر مسلمونم تو منم ایجاد میکردی منم مسلمون میشدم.
کلام اینه که
من بیشتر باید دایی کف داشته باشم.
کلام اینه که خدا میگه که من این دایی رو در تو ایجاد کردم، تو رو که مجبور نکردم.
باشه، ولی خلاف انصافه که من دایی کف
میخواد. حکمت دیگه آوردید دیگه، یعنی حکمت، یعنی میخواد
خلاف، یعنی
نه خلاف عدل نیست، چون خلاف عدل به اینه که او در عین مجبور بودن عقوبت بشه، ولی عدل اقتضا میکنه من ظلم نکنم. حالا این آقا اگر به اختیارش گناه کرده، میتونست گناه نکنه، گناه کرده، جهنم ببرمش، ظلمش کردم،
ولی یه کاری کردم که حتما گناه کنه،
کاری کردم حتما گناه کنه به اختیار. ببینید تو این قسمت که میرسید اختیار رو حذف نکنید که به مشکل برخورد کنید. یه کاری کردم که حتما با اختیار، یعنی با تمکن از ترک فعلو انجام بده.
بی‌انصافی نیست،
حالا
هر
جور ازش معذرت بخوام. بی‌انصافیه. بله، شما بگید که خلاف عدل نیست. بعد بگید خب پس بنابراین اونای دیگه‌ای که دارن اطاعت میکنن، اونا هنری نکردن. کرام اینا اونام هنر کردن. چون اونام برای اون دایی درشون ایجاد شده. میتونستن مؤمن نباشن با وجود اون دایی.
حتما اختیار میکنن.
اما حتما اختیار میکنن. هنرشون اینه، مجبور نبودن. ولذا حالا بگذارید که ادامه این مطالب رو فردا عرض خواهم کرد، از بعضی از آیات و روایات استشهاده بر این جهت، ولی دقت کنید در اون چه عرض کردم، این از اون بحثاییه که همین مقداری رو که الان در همین جلسه عرض کردم آقایون کسانی که حالا میشنونم مجدد نوارو بگذارن و با دقت از اول تا آخر گوش بدن تا اینکه مطلب رو تلقی بکنن و به صورت قشری مطلب رو دریافت نکنن، به عمق دریافت کنن.
به سوال پرسیدن دوستان میشنون پرسیدن این اراده الهی که به اختیار انسان و صدور فعل به اختیار از انسان تعلق گرفته، اراده ذاتیست یا فعلی؟ ارتباط اراده تکمیلی و تشریعی و اراده ذاتی و فعلی چگونه است؟ اراده تکوینی الهی تعلق گرفته به تعلق فعلی از انسان یا اراده تشریعی تعلق گرفته؟ اگر اراده تکوینی تعلق گرفته به صدور فعل خاص از انسان، لامحال آن فعل خواهد بود و انسان نمیتواند آن را ترک کند. این یه سوال داره که به سوال شما گفتید.
ببینید اراده تعلق نگرفته به فعل الانسان، چون اصلا اراده به فعل اختیاری غیر قابل تعلق نیست. اراده تعلق گرفته به وجود فاعلی که اون فاعل اختیار کند، نه اینکه اراده تعلق گرفته به فعلی که انسان اختیار می کند مستقیما فعل اون انسان متعلق اراده باری تعالی باشد. ولذا عرض کردم فعل انسان معلول انسانه نه معلول اراده باری تعالی. ولذا مرحوم آخوند سعی کرد که اراده خدا رفت توی طینت، مرجع رو در ناحیه طینت ایجاد کرد تا اینکه اراده تکوینی خدا به فعل العبد تعلق نگرفته باشه، چون اگر اراده خدا به فعل العبد یعنی نماز رو خدا داره میخونه، معنای این که اراده خدا به فعل عبد تعلق گرفته یعنی این نماز عبد دیگه مصلی نیست، یا اگر عبدم مصلی است خدا هم مصلی است، خدا هم فاعل صلاته. خدا فاعل صلات نیست، عبد فاعل صلاته، خدا موجد عبدی است که فاعل صلاته، خدا علت العلل، خدا علت انسانی است که اون انسان علت فعل خودشه. حالا اگر گفتید بعضی از اشکالات دیگه هم دارن، میخواید اینا رو آیه اسکندری تو جلسه بعد شروع جلسه شبهات اشکالات رو یه دسته‌بندی بکنید که از آیون اگر جمع بشه، آیون هم کسانی که میشنون هر شبهه و اشکالی دارن منتقل که بکنن، آیه اسکندری بعد این برای فردا انشاءالله یا یه فرصت مناسبی دسته‌بندی بشه، تو همین وقت اصلی جلسه بحث همین شبهات هم پاسخ داده میشه انشاءالله. و خود این آیه گفته اذ رمیت و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، یعنی فرض کرده اذ رمیت تو رمیت، پس رمیته او رم درست بکنید. خدا در طول این که رما رسول الله صلی الله علیه و آله باید گفته بشه رما، نه این که فعل و اختیارشو از او بگیرید، اگر اختیار رو از او گرفتید دیگه رمیت نیست، رم اللهه. پس هم رمیته رو باید با تحفظ بر رمیته لکن الله رما باید باشه، این نیست مگر به اینکه خدا ایجاد قدرت و خدا علت، یعنی اگر خدا نبود این رمی محقق نمیشد، چون خدا علت العلله، چون پیغمبر اگر رمی کرد اینطور نیست که این رمی خارج از انجام اون حضرت باشه، پس فعل حضرت معلول اون حضرته، اون حضرت هم که معلول خداست، پس و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. پس این که داره میگه و ما رمیت در عینی که گفته رمیت، نگفته و ما رمیت اذ تخیلت انک رمیت، گفته و ما رمیت اذ رمیت. آیون دارن اینجوری آیه رو تلقی میکنن، و ما رمیت اذ رمیت یعنی تو رمی نکردی، خود خدا بعدش میگه اذ رمیت، پس این که میگه و ما رمیت یعنی تو مستقل، کاری بود که خدا خواست این کار انجام بشه که تو انجام میدی، خواست خدا که این کار انجام بشه، مثل که بگن و ما صلیت اذ صلیت، معناش اینه که ما خودمون در نمازمون هر روز میگیم به حول الله و قوته اقومو اقعدو، کسی بگه و ما قمت اذ قمت و ما قعدت اذ قعدت. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. این الان دیگه فردا شروع جلسه، اصلا شروع جلسه باشه پاسخ به این شبهاتی که این آیون مطرح کردن، چون حتما آیون مطالعه میکنن و وقتی مطالعه میکنن این اشکالات تو اذهانشون ممکنه باشه، اینا رو همه رو دستبندی بکنید، تکراراتش هم خلاصه یه جوری باشه چیز بشه که انشالله فردا خاصو قبل از آنی که بخوام کلام اینا اینی آیه صد محقق داماد امام اینا رو متعرض بشم، این دفع شبهات اولای از تمام اونهاست. این چیز شما رو آماده کرده بودم یادم رفت بیارم.
اگه لازمه ما مرجع
کنیم. نه فردا میام ان شاء الله.
مناسب.
نه
هوا
حس کردن یک سرکت نه حوا حتی اون یکی دیگر رو هم داخلی من حضر برمت مانه اینه.